1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الغنیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و تطهر العین یا و تطهر والانف والفم باطنها و کل باطن کل اذن والفرج به زوال العین ولا یطهر بذلک ما فیه من الاجسام الخارجت عنه کل طعام والکهل اما رطوبت الحادثت فیه کل ریق و دمع فبه حکمه و طهر ما یتخلف الفم من بقای الطعام و نحوهی بالمزمزت مرتین الا مختاره المصنف من العدد و مرتن فی غیر نجاست البول الا مخترناه. تتمه فرمایشات ایشون در مسئله مطهرات، این عبارت را مرحوم آقا جمال خونساری دو احتمال داده است، و تطهر این باب تفعیل بخونیم یا تطهر ثلاثی مجرد. اگر تطهر بخونیم معناش این است که این و انف خودشون از جمله مطهرات هست، این و انف و فم یعنی باطن، زوال نجاست از باطن یکی از مطهرات است، یعنی پاک میکند چشم و دماغ و دهن باطنش را و هر باطنی را به سبب زوال عین، یعنی زوال عین سبب لتطهر و این مطهر وقت میشه یکی از مطهرات. و اگر ثلاث مجرد بخونیم یعنی پاک میشود، پاک میکند، نه پاک میشود چشم و دماغ و دهن، وقت باطنها بدل میشه، مثل جانی زیدون اخوکه، اون اخوکه بدل تطهر العین، اون وقت بدل اشتمال به اصطلاح عین و انف و فم ظاهر باطن همه را شامل میشه. مثل این که مثلا میگید ضربت و زیدن صوبهو، صوبهو رو میگن بدل اشتمال، اگه گفتیم یدهو مثلا رأسهو این بدل بعض از کل، اما اونی که جزءش نباشد میگن بدل اشتمال. حالا اینجا بدل بعض از کل، بنابراین که تطهرل بخونیم یعنی پاک میشود چشم و دماغ و دهن، تا اینجا ظاهر باطن را شامل میشه، وقت میگه باطنها یعنی ظاهرش پاک نمیشد، باطنش پاک میشد به سبب زوال عین، و الا ظاهرش آب لازم داره به زوال عین پاک نمیشه. پس اگر تو تطهرو بخونیم باطنه ها مفعول به هست، تطهرو بخونیم بدل از فاعل که عین و انف و فم باشد، اون وقت بنابر اولی یا بنابر دوم در هر دو صورت یه اشکال کلی در اصل بیان مصنف که اولش فرموده است که ان نجاسات و عشره، اگر این را تطهرو بخونیم که اینم یکی از مطهرات باشد میشد دوازده تا. اینایی که شمرده از مصنف، حالا بیایید که تصدیقم بکنیم، میفهمان که ان نجاسات و عشره، اولیش آب، دومیش زمین، سومیش تراب در ولوک، چهارم جسم، جسم طاهر، پنجم شمس، خورشید، ششم آتش، هفتم نقص بر، هشتم ذهاب ثلث الاسیر، نهم استحاله، دهم انقلاب، یازدهم اسلام، دوازدهم تطهر العین. میشه دوازده، با اینکه اولش ایشون فرمودن که ان نجاسات و عشره و اگر نه تطهرو نخونیم، تطهرو بخونیم. بله،
متطهرات.
بله، متطهرات عشره. این اگر تطهرو نخونیم، تطهرو بخونیم، تازه میشه 11 تا. مثلا بگیم این مسئله مستقله که مربوط نیست، که اونچه آجمال احتمال داده است که اگر سلاس مجرد بخونیم بگیم تطهرو العین. عرض کنم که این یه مسئله مستقله که دهن به سبب زوال این پاک میشه، خیلی خودش متحر نی، وقت بازم میشه 11 تا. علا کل حاله این که فهمود است متحرات عشرون یا احد عشر میشد یا اثنا عشر، این اشکالیست که بر مصنف کرد. وقت در مقام توجیهش گفتن بعضیاش تداخل با باب، مثلا نار با استحاله. نار یکی از متحرات ما احالت هر مادن، استحاله هم مثل سگ نمک بشد، مثلا چی بشه، اینها دوتاش یکیه. بزنین که اونم معناش نیست که زغال و چوب نجس خاکستر میشد، استحاله میشد، اینم کلب مل میشد، و دوتاش را یکی حساب بکنیم. و همچنین نقص البئر و ذهاب ثلثین، اینم بگیم دوتاش یکیه. بزنین که نقص البئر یعنی آب چا میکشن کمش میکنن، آب انگورم که جوش بیاد بنابراین که چیز باشد دو سلسش برود، اونم یعنی نقص پیدا میکنه. پس معناش نیست که نقص از متحراته، حالا نقص در چاه باشد یا نقص در آب انگوری که میجوشد، دوتایش قدر جامع دارد. النقصو یکی از متحراته، وقت اون دوتا رو یکی کنیم میشد 11 تا، این دوتا هم یکی کنیم میشد 10 تا. اگر این تو تحرو هم بخونیم 12 تا باشد، به این وضع میشد اشکال رو برطرف کرد. و اگر اولی باشه که خب یه قدر آسان تر میشه، برای اینکه یه دونه زیادیه، اون یه دونه را یا نار و استحاله را میگیم یکیه، و یا اینکه نقص بیر و ذهاب ثلثین را میگیم یکیه، هر کدوم باشد منافاتی ندارد. وقت بله یه مطلبی را ایشون نفهموده است که در حاشیه هم اشاره شده است که در عروت الوسکا متحرات را که 17 تا ذکر، حالا یکی از اینا میگه انتقال است. انتقال، انتقال مثلا پشه که میاد روی دست انسان مینشیند، بنام کرد گزیدن و بنام مکیدن، اون موقعی که پشه دارن میمکد دست بزنی بمیرد، اون خون نجسه همون دیگه. اما اگه پشه رفت اون مرتب اونجا زدی کشتی، اونجا اون خون نجس نیست، برای اینکه انتقال پیدا کرده من ال انسان الى پشه. اون وقت این پشه خونش پاکه، پشه جز حیوانات نجس العین نیست، نفس سالم ندارد، هیچ نداره، هم خودش پاکه هم خونش پاکه. اگه پشه افتاد توی یه چیزی مرد، مثلا در تابستون ها مثلا شیره ای سرکه ای فلان، این نجس نمیشه. بله که را حتی با خود اون پشه آدم بخورد، لیکن اون پشه را بندازن دور، باقیش پاکه. اون وقت این میگن انتقال، انتقال یکی از متحراته. مثلا گوسفند آب نجس میخورد، یه دقیقه دیگه شیر میشه، مثلا شیرش هم میدوشن پاک، انتقال پیدا میکرد از اون بیرون از خارج به جوف این، وقت این یکی از متحرات میشه. اینا مصنف یک نفهمیده، ایشون میفهمان شاید اینا داخل در استحاله قرار داده، یا داخل در عرض کنم که انقلاب قرار داده، که انقلاب سار الخمر و خلا مثلا اینجوری. علا کل عالم این اشکال که یا متحرات 12 تا یا 11 تا قابل دفع هست. این اشکالیست که در حاشیه آقا جمال خونساری کرده بود جواب داده. میفهمان و تطهر العین، پاک میکند چشم و دماغ و دهن باطن خودش را، دندان انسان خون در آمد، خون که زایل شد دهن دیگه آب کشتن نمیخواد، که شرنگ بگیم تو دهن مثلا اینجوری لازم، یا آب بریم تو دندونا، تو لثه، زبون، اینا هیچ کدوم نجس نمیشه. در میان عوام ناس هم میگن که دهن کره، کور نیست که اگه آدم دست نجس بذاره تو دهنش دستش پاک بشه، دست نجس بذاره تو حوض پاک میشه، اون کره. دهن که کره به این معنا نیست، یعنی لاینجس، نه اینکه یطهر، نجس نمیشد به ملاقات، اما چیز متحر نیست. وقت این تقریبا همون سرمنشهش از این مسائلیست که از قدیم بوده، که دهن و دماغ و داخل بینی، داخل چشم، ایناش کنم نجس نمیشه، اگه اینش دایل شد خود به خود پاکه دیگه، آب کشته نمیخواد. بله تو تطهر العین و الانف و الفم و باطنها و کل باطن و هر باطنی. بله این و کل باطن به قری نمیشد برای این که تطهر بهتره، گرچه تحاشیه آقا جمال فرموده است که تو تطهر بهتره، لکن این نمیشه بگیم که پاک میکند چشم و دماغ و دهن هر باطنی را. فقط باطن هر کدوم باطن خودشون رو پاک میکنن، چشم و دماغ و دهن هر باطنی را پاک نمیکنه. اما اگه گفتیم پاک میشود چشم و دماغ و دهن و هر باطنی، دیگه باطنی را ندارد که اشکال بشد. این به نظر میرسه این عطفی را که مصنف فهموده برای شاهد برای این است که تطهر رو بخونیم بهتر تا تو تطهر و ما اشکال کنیم که نجاسات متطهرات 12 تا میشه. میفهمم پاک میشود چشم و دماغ و دهن باطنش و هر باطنی مثل گوش و فرج. پاک میشود به سبب زوال عین، عین که از بین رفت پاک میشه. ولایت هر بذالک. بله عطف بر عین نه، میخوام تطهر. اگر آخر تطهر رو بخونیم معناش نیست که این مفعول به، تطهیر میکند چشم را. چی تطهیر میکند؟ چشم. اگه تو تطهیر رو بخونیم تطهیر میکند چشم و دهن و دماغ باطن خودش را و هر باطنی را. این دیگه غیر از این راه دیگه نداره، باید عطف برو بشد دیگه. عطف برو شد معناش نیست که این چشم و دماغ و دهن هر باطنی را پاک میکند. عطف بر این کارش را درست نمی کنه، بزن اینکه فرض نیست که تو تطهر خوندیم. تو تطهر چی فاعلش چیه اون وقت این مفعول بشه؟ بله می فهمند که کل اذن و الفرج. فرج هم استنجا که می کنند ظاهرش پاک شد باطنش زوال این بشه، آب کشتن نمی خواد. به زوال این، به سبب زوال این.
بنابراین اون
وجه هم
که
تطهر
بخونی باطن چی میشه؟ اونم
مفعول. اتبع فاعل پاک میشود، پاک میشود چشم و دماغ و دهن و هر باطنی به سبب زواله.
اون باطن یه
باطن با هر باطنی پاک میشه دیگه به سبب زواله این، به زواله این هم دنبالش داره. هر باطنی پاک میشه به زواله این، مثلا اون اشکال ندارد. اما رطوبت الهاد. بله میفهمند که ولایت هر بذالک ما فیه من الاجسام. غذای متنجس اگه کسی خورده است، حالا دهنش هم خونین بوده، اون غذای متنجس. این هم یه مسئله است که چهار قسم مسئله در اوروه راجب این مسئله. یکی این است که دهن خودش نجس نمیشه، یکی غذاهایی که در بن دندان مونده، اون غذاها اگر از خارج نجس خورده باشد اون تقریبا بیشتر هست که نجس پاک نمیشه، باید انسان پاکش کنه. و اما اگر خود دهن خونین بوده، اون غذا به وسیله ملاقات با دهن، اون هم در اوروه دارد نجس نمیشد اگر این درش نباشد. عبارت ایشون اطلاق دارد، میفهمان که اون اجسامی که درش هست، هر اون اجسامی که از خارج نجس بوده و وارد دهن شده، یا در اثر ملاقات در دهن، چون میگن ملاقات در باطن منجس نیست. در اورتورسکا مثال میزند، یه کسی سوزن فرو کند تو رگ خون، اون سوزنه فرو میاد تو خون، ملاقات با خون میکنه دیگه، اون خون بیاری بیرون خودش خون این نباشه، سوزن نجس نیست. چرا؟ بجایی ملاقات در باطن منجس نیست، ملاقات در ظاهر است که اغسل مازهر در روایات دارد. مازهر اونی که آشکار است و به طبع خودش پیداست او رو میگن ظاهر، و اما اونی که لا بلاش رو باز کنی تا پیدا بشه او رو میگن باطن. اون وقت این دهن را تا آدم لبا را باز نکنه دهنش پیدا نی، دماغ تا اینجوری نکنه آینه نیاره توش پیدا نی، اون وقت اینها را میگن باطن. اون وقت اینها نجس نمیشه. اون وقت نجس نمیشه یعنی چه از خارج چه از داخل، یا نه قد متعقش نیست که در داخل ملاقات در با داخل منجس نیست، و اما ملاقات از خارج نجس شده و این غذای متنجس خورده دهن دیگه متحر که نی. اون وقت این دهن باید، یعنی خود اون غذاهای متنجس را باید آب کشید. آب کشیدنش نیست که میفهمون مزمزه کنن، مزمزه کنن
اگر متنجس به بول بوده مرتین و اگر متنجس به غیر بول بوده مرتا واحده به مزمزه پاک میشه. لازم نیست که مثلا چی چوبی خلالی بیارن ذرات اون غذاهای متنجس بیارن بیرون و تا پاک بشه، نه، همون آب تو دهن میزن بیرون، دفعه دومم که آب میزن اون لبم به تبع پاک میشه. دفعه اول که آدم آب مزمزه میزه بیرون حکم گساله را دارد، گساله ای که ملاقات با لب میکند لب نجس میکند، لیکن دفعه دوم که تطهیر میکنید پاک میشه، مثل اجسام دیگری که انسان دستش نجسه، یه دفعه که میریزه قطرات جدا میشه دفعه دو. حالا این آب یه قدیمی مال سر میخوره اون ورته، حالا میگم اون ورش نجس شد دوباره اونجا جدا آب بکشید، نه، همین اندازه که شما آب میزید اینجا و این سر میخورد اون ورته نجس میکند، دفعه دوم که آب میزید همونجا هم باز پاک میشه به تبع. اینجا هم اینجوریه، میفهمان به مزمزه پاک میشه، میفهمان که ولایت هر بزالک یعنی به سبب زوال عین پاک نمیشه و چیزی که در اوست از اجسام خارجه از او، یعنی بیرونه، مثلا این دندونای مصنوعی هم یکی از اجسام خارجه است، دندان مصنوعی اگر نجس شد باید او را در آورد، خب میشه در آوردی آب بکشن، به خلاف اون دندونایی که پر کردن اونا دیگه حکم جزء انسان پیدا میشه. من الاجسام الخارجه تنها که طعام در دهن و الکحل در چشم، اما رطوبت الحادثه فیه، کحل یعنی سرمه، اما رطوبت الحادثه فیه، اما رطوبتی که حادثه در خود دهن میشود مثل آب دهن و اشک چشم، فبه حکمهی یعنی به حکم باطن است، اونم باز پاک نجس نمیشه. و طهر ما یتخلف الفم من بقای الطعام و نحوه بالمزمزه، و طهر مبتدا است، پاک شدن چیزی که جا میموند در دهن از بقایای طعام و نحوه طعام، اون پاک شدنش بالمزمزه است، یعنی به سبب مزمزه پاک میشد. مرتین، بنابر اون که بگیم در مطلق نجاسات دو دفعه میخواد یا در خصوص بول، علام اختاره المصنف من العدد که فهمون یغسل الثوب مرتين، قف یغسل مرتين، اطلاقش حتی مزمزه تو دهن هم شامل میشه، و مرتن فی غیر نجاست البول، و یک مرتبه در غیر نجاست البول، برابر اون چیزی که میفهمون ما اختیار کردیم. مصنف در مطلق نجاسات فرمود مرتين، شهید ثانی تفصیل دادن بین بول و غیر بول، در بول مرتين، در غیر بول مرتبه واحده. این تموم شد. ثم الطهاره علاما علم من تعریفها، قبلا در اول کتاب طهارت فرمودن که بله طهور استعمال طهارت گفت استعمال طهور مشروط به نیه، بعدا گفت که والمراد به طهور الماء والارض، گفت مراد به طهور آب است و زمین، پس هم آب طهور است هم خود خاک طهور است، یعنی انسان تیمم میکند و از کنم تیمم بعد از اونم طهوره. وقت بنابراین که عبارت مصنف میفهمان قبلا استعمال کرد برای اینکه مطلق چیزه هر سه را شامل میشد، آب وضو و گوس را، خاکم که عرض تعبیر کردن ایشون گفت الماء و تراب مثلا خاک، اونم برای تیمم. بنابر تعریف مصنف میفهمان طهارت اسم است از برای وضو و گوس و تیمم، وضو داشته باشن میگن با طهارت است، گوس جنابت هم بکنن میگن با طهارت است، تیمم بدل از اینها هم بکنن با طهارت است. اسم للوضوء والغسل والتيمم الرافع للحدث، هر یک از اینها رافع حدث باشد یا اینکه مبیح صلات باشد، چنانچه بعدا در نیت وضو میاد که قصد رفع حدث معتبره یا قصد استباحه صلات، دو قول قدما داشتن که به وسیله وضو و غسل و اینها انسان نیت بکنه که حدث هم برطرف بشود یا نیت بکنه که نماز برام مباح باشد. در تیمم وقت این دو یقدی چیز است، یعنی در تیمم میگن رفع حدث نمیشد، اونجا استباحه صلاته، این کسی که تیمم میکنه برای اینکه نماز براش مباح باشد، و الا تیمم ولو یک سال دیگه آبگیرش بیاد باید که اون غسل جنابت رو انجام بده. در اون حدیث داد یا ابازر از سعید اشکرم که احد الطهورین یکفی که عشر سنین، این که موقت کرده است تا 10 سال بسته، معناش نیست که آخر 10 سال هم آب گیره تا باید بازم باید غسل بکنی. بنابراین این میفهمان که چه رافع حدث در اون دوتای اولی میشود، اما در سومی که تیمم باشد مبیح للصلاته. بنابر قولی هم هست که تیمم هم رافع للحدث است، بفرض میگن رفع بر دو قسمه، یک رفع همیشگی یک رفع موقتی، این رفع موقتیه، موقتا رفع دست میکنه. اگر این معنای دومی را بگیم، این وقت تمام آثاری که مرتب بر وضوع یا غسل میشود بر تیمم مرتب میشد، که خیلی سوال میشود، مثلا معذور است در غسل کردن و جنوبم هست، در مسجدم فاتحه هست، روزه هست، مباحثه هست، درس هست، این میتونه با تیمم بعد از غسل به تو مسجد به اینجور کارها. ما حالا هرکی پرسیده میگیم احتیاط کن نروند، چون در عروه نتونستیم در بیاریم که این جایز یا نه، لیکن مسئلهش محل خلافه که اگر کسی تیمم بعد از غسل جنابت کرده غیر از نماز، اگر میخواد بیاد مسجد نماز بخوند اب نداره، و اما اگر نمازاش خونده مسجد فاتحه دارد، درس دارد، مباحثه دارد و جنوب هم هست، معذور هم هست در غسل کردن، تیمم بکنه برای مسجد یا نه فعلا نمیشه گفت جایزه تا ببینیم مسئلهش کسی نوشته یا نه. لیکن بنابر این که بگیم تیمم رافع حدث است ولی موقتا، همینطوری که غسل رافع حدث است میشود آدم مسجد بره، اون وقت تیمم هم فعلا مادامه که معذوره رفع حدث کرده. اما اگر گفتیم تیمم مبیح للصلاه، نماز مباح کنه، خب نماز مباح کنه دیگه، بقیه چیزا شد داره دلیل لازم داره، روایت میخواد، نسبت به نماز حتما روایات هست، اما نسبت به مطلق چیزهایی که یشترط فیه الطهاره معلوم نیست که تیمم جانشین اون باشد در تمام کارها. لذا ایشون به نوع تردید میفهمند که الرافع للحدث او المبیح للصلاه علی المشهور او مطلقا، یا بگیم رافع حدث یا مبیح للصلاه بنابر مشهور، یا بگیم مطلقا علی ظاهر تقسیم، چه رافع حدث باشد یا مبیح للصلاه یا نباشد، مثل وضوع و غسل عرض کنم که برای رفع کراهت اکل شرب، برای جنوب و حائض، کسی که جنوب است میخواد غذا بخورد قبل از غسل کراهت دارد مگر اینکه وضوع بگیرد، یا حائض مثلا چند روز که عادت زنانگی میبینن غذا خوردن و آشامیدن اونا کراهت دارد مگر اینکه وضوع بگیرد، اون وقت بگیم اینجور وضوها هم عرض کنم که اسمش طهارت هست، چنانچه از عبارت مصنف اینجوری در میاد، فرموده است که الطهارت و اسمون للوضوع و الغسل و تیمم مطلقا، دیگه قید نکرده که رافع باشد یا نه، مبیح باشد یا نباشد. لذا میفهمان او مطلقا یعنی چه رافع و مبیح باشد یا نباشد، الا ظاهر تقسیم، یعنی ظاهر تقسیمی که مصنف فرموده که الطهارت و اسمون للوضوع و الغسل و تیمم و قید نکرده است که رافع باشد یا مبیح یا نباشد، همه را شامل میشه. خب حالا یکی یکی این را تفسیر میدن، میفهمن که فهنا فصول ثلاثه، اینجا سه فصل است، الاول فی الوضوع، وضوع، وضوع، توضو، توضی، این چهار کلمه، این وضوع با وضوع، وضوع میفهمن که مصدر است به معنای روشنایی و نظافت و نظارت و طهارت و از این چیز هاست، اما وضو اسم مستر از باب تفعله، اگه گفتی توزع یا توزع و توزعن مثل تعلم یا تعلم و تعلمن، این توزع مستر میشه، اگه گفتی توزع یا توزع و وضوعن، این وضو میشه اسم مستر. چند فرق گذاشتن در محل خودش بین مستر و اسم مستر، یکیش همینه، اسم مصدر اشتقاقش از غیر اون فعلی است که هست، مثلا میگید اغتسل اغتسالا، مصدر باب افتعال مصدر، اگه گفتید اغتسل غسلا میشه اسم مصدر، غسل راس مجرد اغتسالا مزید فیه، و اگر از او اشتقاق پیدا کرد این میشه اسم مصدر، گفتیم توضع وضوعا میشه اسم مصدر، و توضع باب تفعل دیگه، لیکن گاهی وقتا اون زمه را بدل به کسره میکنن، قهرن زمه که بدل به کسره شد واقعا بدل به یا میشه، میشیم توضی، توضی میگم مثلا. توضی و توضو یکیه، لیکن اصلش توضو، اصلش توضی هم باسته اعلال، یعنی زمه را بدل به کسره کردن، یادم میگه توضو این ناجوره، اون واقعا قلبی ها میکنم توضی، اینطوری میفهمان که فی الوضو به زم الواو اسم للمستر، یعنی اسم مستر است که معنای اسم مفعولی را دارد، فإن مستره التوضع على وزن تعلم،
مصدرش توضع است بر وزن تعلم. و اما الوضو بالفت فهو الماء الذي يتوضع به، اون آبیست که به توسط او وضو گرفته می شود. اون آب را میگن وضو، یعنی ما بهی یتوضع. و اصله ریشه این کلمه وضو از وضاعت مشتقه. وضاعت به معنای روشنایی و خوشرنگی و فلان، من الوضاعت و هی نظافه و نظاره، پاکیزگی و روشنایی از تاریکی مثلا چی گناهان من ظلمت الذنوب. چون در روایت دارد که حضرت آدم سلام الله علیه اول کسی بود که مأمور به وضو شد، به واسطه نزدیک شدن به اون شجره که خداوند فرمود و الله تقربا هذه شجره، و به وسیله چیز اون وقت رنگش سیاه شده بود. حالا یه دونه گناه اگر رنگ آدم سیاه کند ماها باشه. اون وقت بعد که آمد روی زمین دستور وضو که صادر شد، اون وقت آب که آب صورت به صورتش رنگش مبدل شد. و اون وقت اون خدا که عام فرمود که مثلا نروید نزدیک این شجره، این رفت و چیز کرد، دستش را دراز کرد که از اون شجره چیزی بگیرد، از مرفق تا اونجا که شسته شد اونم سیاه شده بود، اونم به وسیله شستن. و پاهاش هم که رفته بود برای چیز با مس سفید شد، سرش هم که سرش بالا کرده بود. این اعضاء وضو غسلتان و مسحتان اساسش بر حسب روایات نیست که اول حضرت آدم، ولذا اون وقت میگه من ظلمت الذنوب، یعنی پاکیزگی. اون وقت در فرزندان آدم، در بنی آدم هم بر حسب روایات اوقات صلوات که می شود مرادی داد می زند که عرض کنم که شما به طرف نماز بروید و عطف او نیرانکم اللتی اوقتتموها علی ظهورکم، خاموش کنید اون آتش هایی را که بین نماز صبح تا نماز ظهر اینا را بر کمرهاتون روشن کرده اید، اینا را خاموش کنید. چون وضو گرفتن و نماز خوندن سبب خاموشی اون گناهانی است که انسان توجه ندارد، برای ما هم وقتی حرف هست که این وضو گرفتن سبب میشد برای پاکیزگی از ظلمت ذنوب. خب این اصل وجه تسمیهش. و موجبه البول و القائت و الریح، اینجا سه کلمه هست که یقد اینجا دقت دارد. یکی میگن موجبات وضو، یکی میگن نواقض وضو، یکی میگن اسباب وضو، و هر سه کلمه را ایشون اشاره میکنند. موجب وضو، موجب یعنی اونی که واجب کننده وضو است. نواقض اونجا را میگن که قبلا وضو داشته، بعدا یکی از این چیزها از صادر میشد وضو شکسته میشد. سبب اهم از این دوتاست، سبب اهم از این است که موجب باشد یا نباشد. وقت بین موجب و ناقض هم اون خصوص مطلقه، یعنی ناقض اخص است، اون جاهایی که سابقه وضو را انسان داشته است اونجا اگه حدثی صادر شد هم ناقضون هم موجبون. و اما اون جاهایی را که سابقه حدث نبوده اول وقت که شد، این موجبون للوضو، خود دخول وقت موجبون للوضو. و اما مسئله سبب اهم از هر دوه. مصنف تعبیر فرموده است که موجبه، یعنی اونی که واجب کننده وضو است. اون وقت بعضی ها اشکال کردن که این موجب وضو نه که مطلقا واجب کننده نی، مثلا بچه غیر مکلفی که ممیز باشد این ناقض هست، و از اون طرف حدث و بول و قائت و اینا وضو رو به هم میزن، اما موجب نیست به جهتی که اصلاً که وجوب ندارد بر او. بعضی ها گفتن که در ممکنه یه جایی باشد که واجب باشد و ناقض نباشد، یعنی همچه نیست که بگیم ناقض اخص است، مثل انسان و حیوان که کل انسان و حیوان اما بعض حیوان لیسه به انسان، اینجوری میگن نیست. اول تکلیف، کسی که اول تکلیفش میشد جلوتر که این حدث ازش صادر شده موجب نبوده، اول تکلیف این موجب للوضو، برای اینکه نماز که برش واجبه وضو هم واجب میشد. به یک اعتبار شما تعبیر میکنید به موجبات وضو، یعنی اونایی که وضو واجب کنه برای نماز، اون موقعی است که موقع عبادتی باشد که مشروط به طهارته و اون عبادت واجب باشه مثل نماز و طواف، و اون وقت این یکی از نواقض، یکی از احداث از انسان صادر بشود، اینا موجبات للوضو. به این لحاظ بهش میگن موجب. و به لحاظ این که اگر قبلا وضو داشته ولو در وقتم باشد یا قبل از وقت باشد، این ناقضون، اما اگر قبل از وقت باشد موجب نیست، ناقض هست اما موجب نیست. سبب ام از هر دو، یعنی اونجا را که واجب بشد این صدور حدث سببون، و اونجا هم که مسبوق به وضو باشد اینم سببون. هر به یک اعتبار ما بین ایشون میفهمان بین سبب و موجب عموم خصوص من وجه، یعنی موجب للوضو و سبب للوضو بینشون خصوص من وجه. عموم خصوص من وجه اون دو کلی را میگن که دو ماده افتراق دارد، یک ماده اجتماع. دو تا قضیه کلیه از طرفین صادق نیست، یعنی نمیشه گفت کل کذا کذا یا کل کذا ایسا کذا، همش بعضه. بعض الانسان ابیض، بعض الابیض لیس به انسان، بعض الانسان لیس به ابیض. بین انسان و ابیض اون خصوص من وجه، یعنی دو ماده افتراق دارد، انسان هست ابیض نیست و مثل انسان های سیاه، ابیض هست انسان نیست مثل کاغذ سفید. بعضی وقتا بعض انسان ابیض ماده اجتماع شه. بین موجب و سبب هم اینجوریه که بعض الموجب سببون و بعض السبب لیس به موجب و بعض الموجب لیس به سبب. اگه اینجوری شد وقت یه قدی فکر میخواد که بعضی از سبب ها، بعضی از موجب ها سبب نیست، یعنی چه، و بعضی از سبب ها موجب نیست، این اون وقت در مثال شقدی بعضی از علما گیر کردن که بینشون اون خصوص موجب باشد چجوری باید تصور بشه. میفهمان و موجبه البول و القائط و ریح. این من الموضع المعتاد ظاهرن قید هر سه، یعنی بول از موضع معتاد، قائط موضع معتاد، ریح موضع معتاد یا قید موضع معتاد، در صورتی که موضع معتاد منصد باشد. مثلا بعضی وقتا خلقتن موضع بول و قائط مسدوده، خب غذا که میخورد بالاخره از یه جا باید که مدفوعاتی داشته باشد، وقت در جای دیگه باشد اونجا همون حکم حدث را پیدا میکند، چه بول چه قائط چه ریح، افهمان ناقض وضو بود. بفض مرحوم سید این عبارت مصنف، عبارت شاره که میگد که من الموضع معتاد او غیره، بالاتر از معده و پایین تر از معده همه را شامل میشه. وقت این بادگلوها وقت باید بگیم با ناقض وضو اینجوری باشه، ببینید که از معده برمیخیزد بادگلو آروغ میزنه، این از گلوش باد میاد و آروغ میزنه. این و در عربت روزکا دارد که اون چیزهایی را که از پایین معده خارج میشود ولو غیر موضع معتاد باشد، اینا همه ناقض للوضو، و اما اونایی که بالای معده است اونا دیگه ناقض. عبارت ایشون اطلاق دارد، میگن من الموضع المعتاد و غیره، مگر اینکه بگیم منصرفه، یعنی غیر موضع معتاد یعنی اونه که مقارب و اطراف و روش موضع معتاده، و اما از پشت کمرش یه جا باد خارج میشه، بگیم این وضوع باطل شد، این معلومی. میفهمان موضع معتاد و غیری ما انسدادی، در صورتی که موضع معتاد منصد باشد، بسته شده باشد. و اطلاق الموجب مصنف که شش چیز است که جز موجبات وضو قرار داره، این سه تا سه دیگه بعد ذکر میکند، اطلاق الموجب بر این اسباب به اعتبار ایجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فیه، اطلاق موجب که واجب کننده بر این اسباب ششگانه به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه موجب میشوند این اسباب وضوء را در موقعی که انسان مکلف بشود به چیزی که، یعنی به نماز و طوافی که هو شرط فیه، این وضوء شرط در اوست. کما یطلق علیها الناقض، چنانچه بر این موجبات وضوء ناقض هم استعمال میشد، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار عروض حال المتطهر، اونی که مسبوق به وضوء بوده اینا صادر بشود بهش میگن ناقض. و سبب و اعم منهما، سبب اعم از هر دوه، یعنی اعم از موجب و ناقضه، نسبت بین موجب و مناقض و سبب، سبب عام اینا اخصه، یعنی سبب وضو عام از این که موقع نماز باشد که وضو واجبه یا نباشد، ناقض وضو عام از این که این سبب عام از این که قبلا وضو داشته یا نداشته، خودش سببیت داره. و فقط سببیت گاهی فعلیه است گاهی شعنیه. اون کسانی که قبلا مسبوق به حدث بودن دوباره محدث بشوند، این حدث دومی سببیت فعلیه ندارد ولیکن سببیت شعنیه دارد، که علا تقدیری که وضو هم داشت بازم ناقض بود. مثلا اینجوری میگه و سبب هم من ما مطلقا، یعنی مخصوص مطلقه، کل موجب و ناقضن، از کنم که کل سبب موجب و ناقض، اما بعض الموجب و بعض الاسباب لیس به، از کنم که مثلا چی سبب هم، یعنی هر کجایی را که موجب باشد یا ناقض باشد سبب هست، اما بعض جا سبب هست ناقض نی، وقت اون سبب هست را گفتن اول تکلیف. بعضی از محشین هاشه اول تکلیف انسان به حد بلوغ میرسد، تا اون موقع واجب نبود، حالا که اول تکلیفش هست بسم الله الرحمن، میخواد امروز نماز بخونه، اول ظهر هم شده، اول تکلیفش تاریخش نوشتن که اول ظهر روز کذا متولد شده، الانم اول ظهر روز کذا است، این وقت موجب هست و عرض کنم که سبب هست اما ناقض نی، بزن چیزی نی. و سبب هم من هم مطلقا، یعنی هم مطلقه که بعض جا سبب هست اما موجبیت و ناقضیت، کما ان بینهما، یعنی بین سبب و ناقض، عموما من وجه فکانت تعبیر به سبب اولا، پس اگر فهموده بود سبب میفهمود و اسباب الوضو و اسبابه البول والقاعد، اینجوری فهموده بود، یا سببه البول والقاعد بهتر از موجبه بود، به جهتی که تعبیر به اعم که شامل همه افراد بشود بهتر از تعبیر به اخصه که بعضی از افراد را شامل نشود. بله، پس بود تعبیر به سبب اولا. چهارم و نوم الغالب، نومی که غلبه کند، غلبتن مستهلکتن علی السمع والبصر، غلبه ای که مستهلک باشد، یعنی به اندازه غلبه شده است که سمع و بصر در مقابل این حالتی که برای انسان پیدا شده مندک است و نابود دیده می شود. مستهلک اونی را میگن که هلاک است و فانی است، مثلا نون که آدم می خورد تو شن هست، اما این شن مستهلک در نان است، مثلا یه ذره خون که تو دهن هست با آب دهن قاطی که میره مستهلک، یعنی دیگه خون گفته نمیشه، آب دهن آدم به بلعت مانی نداره، چون نمیگن خون خورد، میگن آب دهن، یعنی مستهلک. اینجا هم یعنی قوه سامعه و باصره در برابر این حالتی که برای انسان در موقع خواب پیدا میشود مستهلکه، یعنی نه سامعه دارد نه باصره دارد، نه دیده باید فرضش کرد، وجود اینا را ندیده باید فرض کرد، از این جهت تعبیر به استهلاک فرمودند. و نوم الغالب غلبتن مستهلکتن علی السمع والبصر، ایشون میفهمان مصنف که خصوص سمع بصر را فرموده خصوصیت ندارد، مطلق حواس ظاهرت که تعطیل شد اینا میگن خواب، بفرض اونی که از همه اقواست، این دو قوه است در میان این دو قوه هم سمع از همه اقواست، اگر این سمع تعطیل شد بقیه همه تعطیله، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینجوری میشه، یعنی حاسه شامه زائقه لامسه سامقه باصره، این پنج تا حواس ظاهره، اون سه تا زود تعطیل میشه، اما این دو تا دیرتر، گاهی وقت آدم چشمش رو همه اما اون بنده خدا حرف میزنه میشنوه، اما به سر حدی باشد که دیگه نمیشنوه، معناش نیست که هم گوشش هم چشمش هم زائقش لامسه شامش همه تعطیله، لذا مصنف که سمع و بصر را فهمونده در میان این حواس خمسه از باب این که اخص را اختیار فرموده، که اخص که وجود پیدا کرده اما وجود پیدا کرده، بل علی مطلق الاحساس، یعنی اختصاص به سمع و بصر ندارد، قوه شامه و ذائقه و لامسه هم باید تعطیل بشد، ولکن الغلبت علی السمع، غلبه بر سمع، تقتضی الغلبه علی سایرها، اقتضا می کند غلبه بر سایر اون احساسات را، فلذا خصه و الزا مخصوص قرار داد این غلبه بر سم را، سم را یعنی جدا کنند. اما البصر فهو از اف من کثیر منا، ایشون میفهمن قوه باصره ضعیفتر از اون قوه شامه و زائقه و لامسه است. به زنی چشم آر زودتر رو هم میاد و مثلا چیز میشه، اما اون قوه بازم که چشم آرش رو همه میفهمد که اینجا جای بوی بد میاد مثلا یا بوی خوش میاد. یه کسی مثلا عطر زد وارد شد، این چشماش رو همه اما بوی خوش را میشنود. بنابراین این اشکالا که بر مصنف هست که خصوصیت بصر دخالت نداره، لکن عمده این است که روایت اینجوری فهموده. در روایات تعبیر به این جهت شده، بعضی از محشین نوشتن که چون روایت وارد شده دیگه نباید ایراد بر مصنف بشه. روایت فهمود از زراره از حضرت باقر سلام میپرسد که از کجا بفهمم من خوابم برده وزون باطل میشه؟ حضرت میفهمه هر وقت چشم گوشت تعطیل شد بفهم که خوابت برده. چون حضرت اینا فرموده یه ایراد بر مصنف وارد نی. میفهمان که و عمل بشر فهو از اف من کسیدن فلا وجل تخصیصه. بلی این حاشیه مال نوه شهید ثانیست، نوشته است که انهو تبعه، ارز کنم که در این نصر را یعنی فلا یحسن الایراد، چون در مطابعت نصر کرده مصنف خوب نیست آدم ایراد بگیره. میفهمان و مزیل العقل، یکی از چیزهایی که وضو باطل کنه عقل آدم زایل بشد ولو موقتا، من جنون و سکر مست بشد و اغماء بیهوش، مثلا از حمام وقتا خزینه بود خیلی ها می آمدن بیرون می افتاد بیهوش می شود. این بخار حمام غلبه می کرد، اگر وضو گرفته بود آمده بیرون یا غسل جنابت کرده آمده بیرون دوباره باید به نمازش وضو دیگه بگیره، دیگه این وضو و غسل به درد بچه ها این یکی از مبتلات هم. و سکرن و اغما و استحاضه، استحاضه هم که سه قسمه، هر سهش مشترک بنابر قولی بر این که وضو لازم دارد. بنفرض اونی که مخصوص وضو استحاضه قلیله است، متوسطه و کثیره علاوه بر وضو غسل هم دارد، ولذا استحاضه فی الجمله میفهمه علاوه جن یعطی تفصیلو. خب و واجبه ای واجب الوضوء النیت، میفهمان که نیت واجبه. حالا کیفیت وضوء گرفتن یکی از این امور ششگانه از انسان صادر شد و میخواد وضوء بگیره، اول نیت است و هی القصد الی فعله، قصد به بجا آوردن او داشته باشد. قصدش عبس و لهو و با آب بازی کردن و بپاچه به صورت شد اینا نه، قصدش این باشد که میخواد وضوء. مقارنتن در حالتی که قصدش نزدیک قصل الوجه باشد، یعنی انگامی که آدم آب می‌ریزه بداند که این آب را برای وضو دارد می‌ریزه، نه اینکه آب را ریخ یادش افتاد که من که می‌خواستم وضو بگیرم این پای وضو حساب بکن، اینجوری نمیشه. باید دوباره اون آب را به قصد وضو مقارن باشد، و اگر از منزل بیرون آمده برد تا لب حوض به قصد وضو ولیکن لب حوض غفلتاً آب می‌ریزد به صورتش، اون هم کفایت نمی کند. باید استمرار تا اون هنگامی که شروع به عمل می شود در عروه دارد که اگه کسی از منزل رفت بیرون حمام به قصد اینکه غسل جنابت کند، رفت همه بدنش رو شست و فلان غسل یادش داشت، این مجرد نظافت که غسل نیست، می فهمان دوباره باید برگرده غسلش رو انجام بده، گرچه موقع حرکت نیتش غسل بوده اما مقارن با عمل نبوده. هنگامی که آب میاد به سر انسان اون دقیقه نیت غسل داشته باشد یا وضو. میفهمان که مقارنتن لغسل الوجه المعتبر شرعن، وجهی که معتبر از شرعن که بعدن میگد وجه که خدا فرموده است، خداوند فرموده است که اغسلوا وجوهکم، وجه کجا را میگن بعد بیان میکنن، اون وجهی که معتبر از شرعن و هو اول جزء من اعلاه، مقارن بودن چیه؟ تقارن به اول جز از اعلا، از رستنگاه مو که انسان شروع میکند که شستن، جز اولش هم اول رستنگاه موه، میفهمان که از اونجا باید نیت وضو داشته باشد. و هوا اول جز من اعلای او، حتی اگه آب را معمولا تا پایین تا میریزن نیت وضو بکند اشکال دارد، بزنید که اول دماغش رو شسته بعد از بالا گرد، نه موقعی که آب به پایین تا میریزد نیت وضوش موقعی باشه که دست میکشد از رستنگاه مو.
بعد
برمیگردد. اول جزء من اعلاه
این هوه به مقارن برمیگردد
یا هوه بله تقارنی که از مقارنت استفاده میشه و هوه اول جزء من اعلاه اون وجه بعد میگه و هوه یعنی اون تقارن اول جزء من اعلاه. چرا؟ لان ما دونه لا یسمی غسلا، به جهتی که ما دونه اول جزء غسل لغوی است، شسته، غسل شرعی نیست. غسل شرعی نیست که ابتدای از اعلا واجبه. لان ما دونه لا یسمی غسلا شرعا و لان المقارنه تعتبر لاول افعال الوضوء، مقارنت نیت با وضوء معتبر اعتبار میشد مر اولین افعال وضوء را، اولین افعالش همون رستنگاه موه. ول ابتداء بغیر الاعلا لا یعد فعلا، این ابتداء بغیر الاعلا از افعال وضوء حساب نمیشد، افعال وضوء اولین جزء. این یک شرط. پس نیت مقارنتن مشتملتن، قید دوم نیت نیست که مشتمل باشد بر قصد وجوب، مشتمل باشد بر قصد وجوب یعنی توجه داشته باشد بر این که عملی را که میخواد انجام بده واجبه و وضوع هم واجبه برای او. میدونه میخواد نماز بخوند و این هم داره وضوع میگه، اما عبور دادن مفهوم وجوب در ذهن این واجب نیست. بگه وضوع واجب به جا میآورم، کلمه واجب در ذهنش خطور بدهد، نه، یعنی توجه به این معنایی که نماز میخواد بخوند واجبه و برای نمازم وضوع واجبه، وقت این قهرن بدون نیت وضوع است نمیشد نیت بکنه. مشتملتن علا قصد الوجوب انکان واجبن، اگر اون وضوع واجب باشد به چه جور؟ به انکان فی وقت عبادت واجبت مشروطت به این که بوده باشد اون وضوع در وقت عبادتی که اون عبادت واجب باشد مثل نماز مشروط به اون وضوع باشد. و الا اگر چانچه عمل واجب نباشد نوند، نیت ند میکند، میدوند که این وضوع میخواد بگیره، میخواد مواسه کند، میخواد برای کتاب کنه، مطالعه کنه، میخواد قرآن بخونه، اینا مستحب میشه قهرم. ولم یذکره، مصنف دیگه ند بشه نفرمود، گفت مشتمله تر در وجوب. چرا؟ لانه او خارجون عن الفرض، بزنید که فرض ما این است که در وضوع واجب داریم بحث میکنیم نه مطلق وضوع های دنیا. و تقرب بهی مشتمل باشد بر تقرب، قصدش خنک شدن و مثلا چیز اینا نباشد، رفع گرد و غبار و شستشو و نظافت و این حرفا نباشد. اینا ولو جزء نیت انسان هم باشد باید تمام العله و علت تامه همش قصد غربت باشد. میفهمون؟
بعضی نسخه ها قرض است.
بله؟
بعضی نسخه ها قرض است.
قرض فرض. بله. اینجا نمیشته است که بلفا ای و الا کما هو المفروض، قرض هم باشه که معلومه دیگه، کما میفهمان که لانه او خارج عن الفرض، یعنی فرض مسئله اینه. این حاشیه محمد علی نوشته بالفا. بله. و قرض هم باشه یعنی خارج عن القرض، یعنی قرضش وضوع واجبه، یعنی قرض مصنف در اینجا که بیان فرموده است وضوع واجب را میفهم بفرمایم. خب و تقرب بهی الالله تعالی، تقرب، تقرب مثل تقمص میموند و تنعل میموند، یه مطلب واقعیت داریست، مطلبی نیست که مثل آدم که لباس پیرهن را که میبوشد میگن تقمصه، یعنی پیرهن در بر کرد، نعلینش را که میبوشد میگن تنعله، یعنی قبول نعل پوشیدن را کرد. تقرب از این قبیله، یعنی اگر اعمالی را انسان انجام بدهد که صلاحیت برای مقربیت دارد انسان متقرب میشد. بفرض باید نیتش هم داشته باشد، اگر نیت یکی از چیزهاییست که سببیت برای صلاحیت عمل برای تقرب پیدا میکند، که اگر پیکره عمل، البته بعضی جاها داریم که نفس پیکره عمل مقربه، یکی دو تا در روایات وارد شده که یکی سخاوته یکی ترک شرب خم. میفهمان ولو لغیر الله هم باشد، من ترک شرب الخم ولو لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم در روایت دارد. این برای شدت اهتمام به ترک اوست که میگه ضرر دارد برای جگرم معدم کبدم عیب داره، معذاره که این ثواب دارد، همین عمل را که نمی کنه مثلا ثواب دارد. اگه برای نهی پروردگار باشه که معلومه که این مطیع، ولو من فقط هم داشته باشد چنانچه آیه شریفه میگه منفعت داره، مزاره که نمی. اون مسئله یکی هم سخاوته که در ولو لغیر الله هم باشد مطلوبیت دارد، بلکه برای کافر هم باشد تخفیف عذاب بر حسب بعضی روایات. برای حاتم میگن تخفیف عذاب هست در جهنم، مثلا یه قدی عذابش سبک تامش رو بسته. اون سخاوتی که داشته چون موحد که نبوده، و اون پنج نفر که آوردن پیغمبر اسلام گردن بزنن در یکی از این غزوات، چهار تاش زدن، پنجمی را جبرئیل آمد گفت نکشش، این رو نکش. وقت پیغمبر فرمود که گفت چرا نمیکشی؟ فرمود هازا جبرئیل یخبرونی، برای اینکه تو سخی بودی در میان قومت، برای خاطر اون سخاوتت خداوند عالم دستور داده. گفت مگه خدای تو سخاوت دوست داره؟ گفت بله. گفت اشهد الله الله. از بسی که این سخاوت رو دوست داشت، میگفت اون خدایی که سخاوت دوست داره اون حقه. وقت این گواهی داد به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبر. حالا این سخاوت گاهی وقتا انسان را نجات میده اصیدا، هم در دنیا هم در آخر. این دو چیز بذاریم کنار، بقیه کارهایی که انسان میکنه اینا همه قصد و قربت میخواد. باید صلاحیت داشته باشد عمل برای مقربیت. یکی از اجزاء صلاحیت دار کردن عمل برای مقربیت نیته، پس باید نیت تقرب داشته باشه. و تقرب به الله تعالی بان یقصد فعله، به اینکه قصد بکند به جا آوردن او را برای خداوند عالم، امتثالا لامره او موافقتا لطاعته. اینا مراتبه که الفاظ شما عرض میکنیم، معناش را باید هر کس خودش برسد و یا رسیده باشد. یکی این است که این از اون پایین تر دیگه نمیشد، امتثال امره که ما اینجوری هستیم. یعنی میگن که چرا نماز میخونیم؟ که بزنج خدا گفته. حالا درجه بالا برد یا درجه پایین نیاد یا اینا در کار نداریم، میگیم چون خدا گفته. اینا میگن امتثال امره. از این پایین تر اگه باشد دیگه این عمل قربی نیست و مقرب نیست. این درجه اولشه. او موافقتا لطاعته، یا برای اینکه با طاعت پروردگار او توافق دارد. او طلبا للرفعه، یا برای اینکه مقام انسان بالا برود. به واسطتهی، بعد تشبیهن بالقرب، به وسیله این عمل انسان درجه بالا. البته مراتب دیگه دارد که در کتاب صلات در نیت انشاءالله، که یکی از مراتبش همین است که از حضرت امیر سلام الله علیه که بله ما عبدت که طمعن فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت. او را ما الفاظشو میگیم، نه اینکه منم اینجوری شما الفاظشو میگیم که ما امیرالمومنین رو بشناسیم. میگه من برای جهنم، ترس جهنم نیست، برای طمع در بهشت. خودت اهلیت داری برای عبادت. در دعای کمیلن دارد که اگه مرا تو جهنم بیاندازی همونجا داد میزنم خدا. یعنی جهنم داد نمیدی آتش مرا سوزون، میگم خدا. اون مرحله نیت امیرالمومنین است که ما خب نمیتوانیم برسیم، اما باید بشناسیم. اما بقیه مراتبش به حسب اختلافات مقامات ممکنه یک کسی قصدش امتثال و یکی قصدش مثلا طاعت و یکی قصدش که طلب رفعت. اینا میفهمان که او طلب رفعت او به واسطته، یعنی واسطه این عمل. حالا چرا میگن تقرب خداوند که مکان ندارد؟ میفهمان تشبیهان بالقرب المکانی، برای این تشبیه شده از قرب معنوی به قرب مکانی. مثل در قصه حضرت موسی با فرعون که اون گفتن ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آیا ما مزد داریم اگه غلبه بر موسی کردیم غالب شدیم؟ قال نعم انکم اذن لمن المقربین. شما نگفت حقوقتون رو زیاد میکنه، گفت شما جز مقربین میشید. مقربین خودش یه مطلبی، چه در دنیا چه در آخرت. اونایی که به یک بزرگی نزدیکن، نه از باب این است که مادیاتشون خوبه، نه مقربن. حرف او را اون اطمینان دارد، گوش میده، ترتیب اسا میده. اینا میگن مقربین. اون وقت این ملائکه الله مقربین هم جبرئیل و میگه اینا مقربینن، غیر از ملائکه های دیگه هستن. بندگان خدا هم هستن که یه دستشون مقربینن. اون وقت اینجا هم میفهمان که بله قرب که گفته میشود تقرب به خداوند عالم، تشبیه قرب مکانی است به قرب معنوی. تشبیه هم به قرب مکانی. او مجردن انزالک، یا مجرد از این، به جهت این که او مجردن عطف بر اون بالاست، امتثالن او موافقتن او طلبن او مجردن، هیچ چک از اینا نیست. چرا؟ فانه تعالی غایت کل مقصد یا غایت آمال العارفین که در دعای کمیل هست، غایت آرزوی معرفت داران خدا همون خود خداست، خود خود. و اگه اینجوری شد اینم یکی از اسباب قرب الی الله تعالی است. والاستباحه صلی الله علیه.